با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 12 می 2018 و 22 اردیبهشت 1397. امروز برنامه بازم هر شبت که هر دم از این باغ بری میرسد، هر شبت که اوضاع بسیار درهم برهم و پیچیده‌ای که آقای ترامپ وجود آورده، در واقع تمام برنامه امروز در مورد این تصمیم ایشون و پیامدهاش خواهد بود. اگر اون وقت رسیدیم یه مقدار دنباله بحث لیبرالیسم رو در واقع میخواستم، در واقع بحث لیبرالیسم رو به اندازه کافی من در 6 جلسه راجبش صحبت کردم. حالا ببینیم لیبرال دموکراسی یعنی چه؟ هر شبت که موقعی که این چپای بریده مقاله می‌نویسن، حتی نمیگن کشورهای سرمایه‌داری، میگن دموکراسی های صنعتی. یعنی از آقای هنری کیسینجر در واقع دنبال روی میکنن، اونه که یه دموکراسی های صنعتی، حتی لغت سرمایه‌داری رو، کاپیتالیسم رو به کار نمیبرن. حالا باید ببینیم این لیبرال دموکراسی چیه؟ یعنی دموکراسی بورژوایی. بسیار مهمه که تمام این مفاهیم رو تک به تک ما باز بکنیم، بشکافیم. آزادی سرمایه داری یعنی چه؟ جامعه مدنی یعنی چه؟ اینا رو باید باز بکنیم. برای این چه ببینید اینا در سالهای گذشته چه سر و صدایی راجع به جامعه مدنی، مثلا سیویل سوسایتی، اینا به راه انداختن. اینا باید باز بشه تا نتونن خاک تو چشم ما بپاشن. بنابراین اگه رسیدیم، ولی داستان عزیزان میدونن که از در واقع از شنبه گذشته آغاز شد. ما میدونیم که آقای ماکرون 2 هفته پیش، حدود 2 هفته پیش اومدن اینجا، چه ماچو بوسه هایی کردن، چه معاشقه هایی با هم کردن. ایشون رفت برای کنگره امریکا، چه سخنرانی هایی کرد و غیره و غیره. و از ترامپ خواست که از این قرار توافق در واقع نه قرار داد، از این توافق، فرق توافق و قرارداد ها رو باید، قرارداد رو باید بدونیم، بیرون نیا. خب ایشون رفت، پشتر ایشون روز بعدش خانم مرکل اومدن، بازم همین درخواستی کرد. بعدش آقای بوریس جانسون اومدن، باز ماچ و بوسه، البته با ماچ و بوسه های کمتر. و در نتیجه ما میدونیم به حرف هیچ کدوم از اینا گوش نکرد. ولی من میخوام برگردم به شنبه گذشته که جلسه ای در واشنگتن با احتمال قریب به یقین با پول مجاهدین خلق تشکیل شد و آقای رودی جولیانی اونجا سخنرانی کرد. به نظر من همه عزیزان، همه مردم ایران باید ویدیوش، امیدوارم ویدیوش رو بتونن گیر بیارن و این به این جلسه گوش بکنن، نگاه بکنن. رودی جولیانی شهردار سابق نیویورک بوده. زمانی که خود من هنوز نیویورک بودم، یکی از فاسدترین، بدنامترین، لجن آلوده ترین و کثیف ترین، در واقع گفته میشه که جزء مافیای ایتالیا، ولی که ایتالیای الاصله. و این یکی از اونایی که بارها رفتن به تیرانا به دیدار خانم رجوی، خانم مریم رجوی، و هر بار واقعا پولای زیادی گرفته که بره به ملاقات ایشون. ولی در این نطقی که در شنبه آینده در این گرده همایی، ما نمیدونیم اینایی که در واقع آدینسش، یعنی به اصطلاح شنوندگانش و اون کسی که پای منبرش نشسته بودن کیا بودن، ولی به صحبتاش باید گوش کرد که ایشون به اینا که براش کف می زدن چه جور کف می زدن قول داد که سال آینده این جلسه رو در تهران براشون تشکیل بده و موقعی که این صحبت رو می کرد چه کفی براش می زدن. ولی در ضمن صحبتاش در اومد یه ورقه یعنی یه صفحه کاغذ دستش گرفت و گفت اینو میبینی؟ این برجامه. بعد پارش کرد و یه آب دهان پرتاب کرد بهش همینطور. و برای من بسیار جالب بود که این آب دهانی که ایشون داره به برجام یا این توافق پرتاب میکنه معناش چیه؟ آیا این آب دهان رو به صورت خانم مرکل، آقای مکرون، خانم ترزامی پرتاب نکرد؟ آیا این آب دهان رو به صورت این رهبران سه کشور متمدن اروپا، بنیانگذاران جهان نوین، به صورت اونها داشت پرتاب میکرد؟ به صورت سازمان ملل، به صورت ارشد شورای امنیت این آب دهان رو پرتاب می‌کرد؟ ممکنه کسی توجه به این قضیه نمی‌کنه. یک آدم که فقط این یک ارشد که حالا تازه سانت اوردتش و جزء مشاورینش کرده که تازه یه مقدار زیادی هم آبروی ترامپ رو هم برد، ولی یک آدم کاسبکار و واقعا یک فاحشه سیاسیه که هر کسی بهش پول بده و خدا داند به قول معروف که این چند ده هزار یا چند صد هزار دلار از مجاهدین گرفته و هر دفعه هر سال که میره براشون صحبت میکنه بهشون میگه فردا یا اصلا که سال آینده همین جلسه رو در تهران تشکیل خواهیم داد. مجاهدین خلق. مهم اینه که ما بدونیم عزیزان تمام اینا معنا داره. آقای موسی غنی نژاد هفته گذشته من صحبت کردم، در اومد گفت که تعریف لیبرالیسم عبارت است یکی در واقع حکومت قانون و یکی عبارت از بازار آزاد. اوکی، ببینیم حالا حکومت قانون در کشور مورد علاقه و در حقیقت مورد پرستش ایشون کدوم قوانین اجرا میشه در سطح بین المللی؟ امریکا به این قانون بین المللی که نه تنها پنج کشور به علاوه یک بلکه شورای امنیت به تصویب رسونده پایبنده، به قرارداد پاریس پایبنده، به قرارداد نفتا که خودشون بستن پابنده، به قوانین WTO یعنی سازمان تجارت جهانی پایبنده، به قرارداد و یا دادگاه عالی جنایی که در لاحق پایبنده، اصلا نیومده واردش بشه. برای اینکه میدونه اگه واردش بشه سران امریکا باید به اون دادگاه کشیده بشن، دیکچنیه ها، جورج دبلیو بوش ها، دونالد رامسفلد ها، اوباما ها. پس این قانونش که من بارها گفتم که مادر بزرگ من راجع به قانون چی گفته. پس این حکومت قانونش. ولی بازار آزاد امریکا خوب چند کشور رو زیر محاصره اقتصادی داشته باشه. فقط روسیه است، فقط چینه، فقط ایرانه، فقط کوباست. ده ها کشور رو بازار آزاد. از آقای غنی نژاد باید پرسید. ولی باید ببینیم که ما در چه دنیایی زندگی میکنیم که یه آدمی مثل جولیانی یعنی این مافیای ایتالیایی، این آدم سر تا پا فساد و لجن که میدونست در واقع چون دوست نزدیک ترامپه و میدونست که از این قرارداد بیرون خواهد اومد یا از این توافق، وگرنه همینجوری نمی اومد این ورقه برجام رو پاره بکنه و آب دهان بهش پرتاب بکنه. در چه جهانی با هم زندگی داریم زندگی میکنیم؟ اینا تمام مهمه برای اصلاح طلبای ما، بخشی از ملی مذهبی های ما، چپ های بریده ما، حالا بگذاریم از سلطنت طلب ها و سایر به اصطلاح ایرونی ها و احمد طلبی ها که همینطور که عرض کردم عراق یه دونه احمد طلبی ها دوتا داشت برزن صدها. عزیزان به یاد بیارن چند وقت پیش در واقع 120 نفر زیر بیانیه رو امضا کردن که آقای مجید محمدی در رأسش، در واقع تنها کسی بود که اسمش مشخص بود، که از ترامپ میخواستن که بیان ایران رو در واقع تغییر رژیم بده و آقایون رو برگردونه به ایران. عزیزان به یاد بیارن که همین آقایون اصلاح طلب مثل آقای عبدالعلی بازرگان و خانم فرزانه روستایی و آقای محمد جواد اکبرین، و که من هفته گذشته به اشتباه به جای محمد جواد اکبرین گفتم آقای تاجیک که باید این تصحیح بشه، من ازشون عذر میخوام، بیانیه دادن در واقع علیه دولت سوریه که عملا درخواست به اصطلاح حمله نظامی امریکا به سوریه بود. اینا در واقع اینا نیروهای سیاسی ما هستن که ما نهایت تأسف در واقع آماده هستن که امریکا بیاد تغییر رژیم بده و آقایون رو به اونجا، برای اینکه همه اینا در واقع به دلیل روی کار اومدن ترامپ و مخصوصا بعد از اینکه تیلرسون رو برداشت و پامپئو رو آورد و مکمستر رو برداشت و جان بولتون رو آورد، اینا بوی کباب به مشامشون رسیده و در نتیجه از این بیانیه ها میدن حزب تازه درست میکنن، چپ های بریده و غیره و غیره، به دلیل اینکه حالا ببینیم واقعا اینا موفق میشن. اول میخواستم اینه که در چه دنیایی ما داریم زندگی میکنیم، چون در واقع میشود هر کدوم از اینا درس های مهمی. در سال 1845 مارکس بحثی داشته با یه نفر از متفکرین همزمانش، در واقع از ایدئولوژی های آلمان، که ایدئولوژی آلمان رو چرا نوشته خودش را انگلز، با ماکس شترنر یه بحثی داره در ارسوچه مارکس توی ایدئولوژی آلمانی راجع به حق و قدرت، Right and Power. ماکس شترنر با این دیدگاه کمونیست ها که زمین را از آن کسی می دانند که آن را می کارد، ما می دونیم که سوسیالیست ها نظرشون اینه که زمین از آن کسی که روش زحمت می کشه، آقای ماکس شترنر مخالف این قضیه بود. نظرش چیه؟ از نظر او زمین متعلق به کسیست که می داند چگونه آن را تصاحب کند و می داند چگونه دیگری را از تصاحب آن باز دارد. کسی که روش کار می کنه؟ خیر، کسی که می تونه بگیرتش. اگر کسی توانست آن را تصاحب کند، زور طبیعتا هم زمین و هم محصولش مال اوست، کاملا باقی مکسش درد است. به نظر ماکس شترنر، ببری که به من حمله می کند حق دارد مرا پاره کند و من هم حق دارم او را از پای در آورم. بنابراین حق چیزی نیست جز قدرت. می خواستم اینو برای عزیزان عرض بکنم که چه کسی به یه آدم لجنالودهی مثل ارسوت که جولیانی حق میده که اینطور با قدرت بیاد در برابر یه مش آدم های مسخ شده وطن فروش اینطور قدرت نمایی بکنه و برجامی رو که 5 قدرت جهانی، سازمان ملل و هر چقدر که شورای امنیت تصویبش کردن، یعنی در دنیای زندگی میکنیم که قانون جنگل برش حاکمه، یعنی ببر حق داره ما رو پاره بکنه و ما هم اگر اسلحه آتشین داریم بتونیم اون رو از پا در بیاریم. این نشانه برای این که آقای کارل ویتفوگل مال مکتب فرانکفورت کتابی نوشته زیر عنوان استبداد شرقی، که ببین روشن فکرهای ما چه نقل قولایی ازش میکنن. حتی زنده یاد این انسان شریف محمد مختاری که من بهش نقدی کردم، آقای کارل ویتفوگل راجب استبداد شرقی صحبت میکن. آیا ما فقط استبداد شرقی داریم؟ استبداد غربی چی؟ آیا این استبداد نیست؟ آیا این قانون جنگل نیست؟ آیا این مثل یه ببر نیست که قدرت داره بیاد به کشورهای دیگه رو یک به یک پاره بکنه و از پا در بیاره، مگر اینکه در برابرش کسی مقاومت بکنه؟ حالا از اینا که بگذاریم، حالا باید ببینیم که آقای جولیانی شنبه این صحبت ها رو کرد، روز شنبه آقای دونالد ترامپ اومد و نطق معروفش رو کرد که عزیزان شاید نگاه کرده باشن. حالا میخواستم چند کلمه راجع به نطق شنبه ایشون صحبت بکنم. یه نفر از متفکرین و روزنامه‌نگارهای امریکا رفته و دروغ‌های این آدم شیاد رو تک به تک توی این سخنرانیش درآورده، 11 دروغ درآورده و اینا رو مفصل جواب داده. عزیزان میتونن، شاید هنوز باشه، توی سایت انتی وار میتونن پیداش بکنن به قلم تد شنایدر. در حقیقت متفکر و معلومه که جوونه، برای اینکه تازه به اصلا PhD یا دکتراش رو گرفته، در 11 می، یعنی مال دیروزه ولی هنوز توی سایت انتی وار هست. من یکی یکی این دروغهای کثیف، پلید و ضد بشری رو که ترامپ علیه ایران، حالا ما کار نداریم، فقط این توهیناش به جمهوری اسلامی نیست، به مردم ایران، اینا رو درآورده. البته جوابهاش مفصله، من اونا رو ندارم، ولی 1 میگه رژیم ایران بزرگترین بانی تروریسم در منطقه یا در سطح جهانیه. آیا واقعا اینطوره؟ جوابش میده از زبان جو بایدن در دانشگاه هاروارد چند سال پیش صحبت کرد. جو بایدن ببینید اونجا برای دانشجوها و اساتید اونجا صحبت میکن، میگفت متحدین ما در منطقه، یعنی چی؟ یعنی اسرائیل، عربستان، امارات و آقایان دیگر. متحدینشون کی هم؟ و ترکیه البته. بزرگترین مشکل در سوریه بودن. آنها صدها میلیون دلار پول، 10,000 اسلحه به هر کسی دادن که علیه بشار اسد می‌جنگید. اما این افراد که این آقایان بهشون پول می‌دادن کیا بودن؟ وابسته به جبهة النصر، القاعده و عناصر افراطی و جهادی بودن. این آقای جو بایدن، معاون آقای اوباما، علنم هیلری کلینتون اذعان میکنه. دولت امریکا میدانست که عربستان سعودی مخفیانه با اسلحه و پول و تسهیلات، یعنی لوجستیک، به داعش و دیگر گروه های افراطی کمک میکنن. اذعان هیلری کلینتون، خود اوباما و دیگر مقامات امریکایی به رهبران کناره جنوبی خلیج فارس هشدار دادند که مزدوران خود را، یعنی همین گروه های تروریستی را کنترل بکنند تا رژیم بعد از اسد به دست آنها نیفتد. این 2015 که در واقع این تروریست ها داشتن از شرق و غرب و جنوب و شمال داشتن میومدن در واقع دمشق رو بندازن. داره بهشون میگه که به عربستان داره میگه که اینا رو کنترل کنه که نیان دمشق رو بگیرن وگرنه حمام خون را میفته. یعنی امید اینو داشتن که دمشق در حقیقت چیز بکنه و هشدار داده بودن. کیا میگرفتن؟ آلترناتیو دیگه ای دارن؟ در واقع مردم سوریه بین این تروریست های که سر می برن و می دونیم که کیان و بشار اسد باید یکی را انتخاب بکنن. کیو انتخاب می کنن؟ آقایان، آقای عبدالعلی بازرگان فرزند ناخلف مهدی بازرگان، آقای محمد جواد اکبری. آلترناتیو بشار اسد کیه؟ چپ های بریده، آقای خانم عینی گودمن خیانتکار. آلترناتیوش کیه و چیه؟ این یک که دروغ کثیف و پلید همین آقای عصبت که دونالد ترامپ. دو، رژیم ایران حامی طالبان و القاعده است. جوابش، من فقط میرسم دو سه تا از اینا رو که یک به یک عزیزان میتونن برن و جوابایی که به این دروغهای پست و پلید این آدم داده شده. آیا واقعا ایران طرفدار القاعده و طالبان و امثال هم بوده؟ حالا ما کار نداریم. ایران دلم میخواد اینا هم قبل از این که چون حالا بعضی ها میگن که تو طرفدار رژیم، رژیم جمهوری اسلامی یک رژیم سرتاپا تروریستیه. منطقه علیه کی؟ علیه ملت ایران. در رأس این تروریست ها روح الله خمینی بود که دستور قتل هزاران انسان رو در زندان ها داد. یک هولوکاست. کی پشت خمینی بود؟ 65 سال پیش. من نمیخوام اینا رو تکرار بکنم ولی لازمه. اینا یه آدم نمک زده داشتن، این دشمنان قسم خورده ما در شهر روم، محمد رضا شاه که از دست مردم در رفته بود و آقای کرمیت روزولت اووردش و دوباره تاج شاهی رو بر سرش گذاشت. دکتر مصدق رو انداختند و ایران رو به روز امروز انداختند. 25 سال بعد آدم نمک زده دیگه در نجف داشتن و این دفعه یه مأمور عالی رتبه دیگر، ریچارد کاتون، جد صاف کن قدرت گیری شد. ریچارد کاتون استاد دانشگاه بود، آدم سیاسی و فوق العاده باهوش که خمینی رو 100% بهتر از ما میشناخت و میدونست که این چه تروریست آدمکش قرون وسطایی ضد ایرانیه که ما میبایست از همون نطقه موقعی که بهشت زهرا وارد شد که کشیده میزنن و بعدش در نطق بعدیش گفت ما از ابتدا میبایست چوبهای دار رو برپا میکردیم در هر کوی برزن. این روشنفکرها رو، این چپها رو، این مجاهدین رو، این ملیون رو، این مخالفین رو. جمهوری اسلام دنباله اینه و بنابراین یک رژیم تروریسته که در واقع همین خمینی دستور قتل احمد کشربی رو چی داد؟ همین آدم مگه نداد؟ مگه خود من با این تروریست ها در زندان نبودم؟ با همین هایی که قتله منصور بودن، اسمشون گذاشته بودن قتله منصور. چطور با سواک و CIA اینا روی هم ریختن از سال 55، سپاس به شاه گفتن، اومدن و مقدمات ورود آقا رو فراهم کردن. و این تروریست ها با کمک سواک و CIA جبد صافکان قدرتگیری اینها شدن. و ریچارد کاتون میدونست که خمینی چطور این ملت رو به سیخ خواهد کشید و به روز امروز خواهد انداخت. دقیق میدونسته، ما نمیدونستیم، ما ضعیف بودیم و به روز امروز افتادیم منتها. و اینا حالا واقعا این صحبتهای من اگر پشتوانهی میخواد، چون من چه بحثایی با به اصطلاح چپها داشتم بر سر این قضایا، بر سر جنگ ایران عراق، بر سر خود خمینی که نماینده بورژوازی ترقیخواه ضد امپریالیست، بهشون میگفتم این یه آدم خطرناکه که امریکا و انگلیس پشتشن. آیا در 10 سال بعد همین صهیونیستا، همین اسرائیل میلیاردها دلار اسلحه به خمینی ندادند از سال 58 تا 67؟ برای چی؟ برای اینکه جنگ ایران و عراق ادامه پیدا بکنه. و این آدم ضد بشر عراق رو چطور انقدر تحریک کرد تا به ایران حمله بکنه و مردم با اون فداکاری های عظیم بعد از 2 سال اینا رو از خرمشهر بیرون کردن، بعدش شکار کردن. اسرائیل و امریکا نمیخواستن که این جنگ تموم بشه، برای اینکه هر دو کشور میبایست از پا در میومدن و این بخشی از برنامه 30 ساله امریکا برای تسلط کامل بر نفت خلیج فارس بود. عزیزان دارن و مقاله ای رو که من ترجمه کردم 20 سال پیش از رابرت درایفوس تو همین ام محیدادور هستش، دارن و بخوننش که برنامه 30 ساله امریکا چی بوده و خمینی با ادامه جنگ ایران و عراق چه خدمت عظیمی به صهیونیسم و امپریالیسم کرده. پس میخوام نتیجه گیری بکنم. درسته جمهوری اسلامی رژیم تروریسته، منتها علیه ملت ایران و نه کشورهای دیگه. عربستان، اسرائیل و امریکا کشورهای به مراتب تروریستر و علیه بشریت هم. ایران الان 300 ساله خدا میدونه چند ساله بعد از نادرشاه به کشور دیگه ای تجاوز نکرده. میخوام تفاوت بین سیاست داخلی امریکا ایران و سیاست خارجیش فوق العاده مهمه. عربستان چه کار کرده؟ الان بحرین زیر سیطره و اشغال نظامی کیه؟ الان در یمن چه کار داره میکنه؟ ایران از این کارا نکرده. اسرائیل آیا تروریست‌ترین، آیا قتل عام مردم فلسطین؟ خوبه چند دفعه به سوریه، به لبنان، به سودان، به کشورهای دیگه حمله کرده، به مصر. آیا اینا تروریستن یا جمهوری اسلامی و سیاست خارجی؟ حالا برمیگردم به سیاست خارجی جمهوری اسلامی. برای اینکه موقعی که ما صحبت از این میکنیم و بارها صحبت کردم که سیاست داخلی و خارجی ایران رو از همدیگه جدا بکنیم، بنابراین از نظر داخلی جمهوری اسلامی تروریسته. سیاست خارجی بعد از اینکه اینا هم صهیونیست و هم امپریالیست با 10 سال کمک اسلحه و همه جانبه به جمهوری اسلامی و خمینی، ما میدونیم بالاخره به اهدافشون رسیدن. یعنی هم شوروی از هم فروپاشی، هم چپها و مجاهدین قتل عام شدن، هم نیروهای ملی قلع و قمع شدن. اینا اهدافشون بود و به اهدافشون رسیدن. درست بعد از اتمام تمام اینا از سال 91-92 سیاست هم صهیونیست و هم امپریالیست نسبت به ایران عوض میشه. اینا نکات تاریخی که ملت ما و نسل جوان ما باید بدونه. چرا سیاستشون عوض شد و یه دفعه مسئله اتمی ایران رو مطرح کردن و تبدیلش کردن به یک مسئله بزرگ؟ علتش این بود که به اهدافشون رسیدن و بعد از فروپاشی شوروی برنامه اینا داشتن که من بارها راجبشون صحبت کردم. پروژکت فور نو امریکا، پروژه قرن بیستم امریکا، کلین بریک یعنی برداشتن به اصطلاح تمام قراردادهایی که با یاسر عرفات بستن و در حقیقت برنامه اسرائیل بزرگ و این که هفت کشور باید از پا در بیان. این هفت کشور بارها و بارها من گفتم که عبارت بودند از عراق، سوریه، ایران، لبنان، عربت لیبی، سودان، سومالی. چهار تاشون از پا در آوردن، مونده این سه تا و هنوز در فکرشون. برابر سیاست خارجی امریکا و دفاعش در حقیقت و جنگش علیه تروریست ها توی سوریه به خاطر چیه؟ حالا ممکنه به خاطر اینه که خودشو میخواد نگه داره. اوکی، چون بعضی ها میگن علتش اینه که این رژیم تروریستی رو میخواد نگه داره، قبول داریم. ولی اگر این رژیم تروریستی رو نگه نداره و رژیم در حقیقت دولت بشار اسد سقوط بکنه، آیا بعدش لبنان و بعدش ایران نخواهد بود؟ این تفاوت ها رو باید دریابیم. بنابراین میخواستم این رو عرض بکنم، ایران در این حال که یک رژیم ایران یک رژیم تروریستی علیه در واقع مردم خودش هست، ولی تروریست های واقعی منطقه ما میدونیم کیا هستن. رژیم اسرائیل که واقعا تروریزمیه که علیه بشریته، دخالتش فقط در منطقه نیست. شما ببینید در امریکای لاتین چه کار میکنه، در سراسر جهان و بعدش هم عربستانه. بنابراین عرض که رژیم ایران خامه طالبان و القاعده. شما ببینید همین رژیم بعد از 11 سپتامبر چطور طرفداری از امریکا کردن، جوونا و دخترا شب نشینی و شم روشن کردن. بعدش همین آقای ظریف چه کمکی به اینا کرد که طالبان رو شکست بدن در کنفرانس بن و آقای حمید کارزایی رو بر سر کار بیارن. همین آقای ظریف چه کمکی، عزیزان نوشته های جیمز دابین رو که نماینده امریکا بود بخونم. در حمله امریکا به عراق همین رژیم ایران چه کمکی به امریکا کرد، چطور چراغ سبز ایران رو گرفت تا بتونه این کشور رو از پا در بیاره برای اینکه شیعیان رو به قدرت برسونه، شکاف بین شیعه و سنی بندازه، چه نقشی همین رژیم داشته و همشد. منتها ایران همین آقای ظریف، همین آقای روحانی، همین اصلاح طلبا که اینطور آقای خاتمی اون نامه معروف و پنهانی رو نوشت که ما حاضریم دست شما رو ببوسیم، بر سر تمام مسائل با شما کنار بیاییم و غیره و غیره، که همین نامه آقای خاتمی رو چطور جورج دبلیو بوش انداخت تو زباله‌دان. آیا حالا درسشونه میگیرن؟ تمام اینا درسشونه میگیرن؟ امریکا در صدد تغییر رژیم و نابود کردن ایرانه، یعنی در واقع ایران رو تبدیل به یک کشور دیگه مثل اردن و امثال هم بکنه. آره، خامنه ای زیر باره این نمیره. بنابراین ایران تمام کوششش رو کرده که در واقع سرسپردگی امریکا رو بپذیره، ولی امریکا قانع نیست. پایگاه نظامی میخواد که ایران پایگاهی بشه علیه روسیه و چین. سوم، در عرض سالهای گذشته ایران و طرفداران اون سفارتخانه ها، تأسیسات و غیره و غیره رو بمباران کردن. جوابشو میده که این ایران نبوده، عربستان بوده، القاعده بوده. چهار، خطرناکترین اقدام رژیم کوششان در دستیابی به بمب اتمی. ایران بخواسته به بمب اتمی آدم از ضد بشر دستیابی بکنه، به هر حال میخواستم اینو عرض بکنم که بعد از نطق آقای جولیانی، آقای دونالد ترامپ نطق کرد و از این قرارداد اومد بیرون. حالا دلم میخواد، چون من نمیرسم همه اینا رو، میخواستم چند تا مقاله رو برای عزیزان بخونم از اون سردمداران خود به اصطلاح متفکرین امریکا، که ببینیم از اینجا به بعد واقعا اینا میخوان به کجا برند و جهان رو به چه سویی میخوان بکشونن. هر شود که یکی دو تا دیگه از این موارد رو که آدم بدونه که اینا چه دروغگوهای شیاد ضد بشری هن که خودشون رو اون وقت طرفدار تمدن، آزادی، حقوق بشر و غیره و غیره میدونن و روشنفکرهای ما و طرفداراشون چطور در برابرشون سر تعظیم فرود میارن. از این روشنفکرها باید پرسید کی پشت خمینی بود که ایران رو به اونجا رسونده. منتها ما هم در 65 سال پیش ضعیف بودیم، هم در 40 سال پیش خمینی رو نمیشناختیم. الان اینا نمیتونن، حالا صحبتش رو میکنم، اینا نمیتونن ایران از پا در بیارن. مقاله ای رو که میخوام بخونم، اولین مقاله رو از استیفن والد که در واقع استاد روابط بین المللی در دانشگاه هاروارده، بعد از اینکه دونالد ترامپ اومد بیرون مقاله مفصلی در مجله فارین پالیسی نوشته، همون 8 ماه می، عزیزان میتونن بهش مراجعه بکنن. میگه همانطور که مدتها انتظارش میرفت، دونالد ترامپ تسلیم خودخواهی خود، حسادت غیر معقول خود نسبت به اوباما و تحت تأثیر کمک کنندگان مالی آقای شلدن ادلسون، خانواده مرسر، خانواده کوک، اینا پشتیبانانشن، یعنی فاسدترین، ضد انسانترین و کثیفترین و پلیدترین. آقای جیمز مدیسون میگه که ثروت ها و مالکین اونایی هم که با استعدادترین هم پسترین و رشترین آدمان که در رأس در واقع وال استریت قرار دارن، از آقای جف بزوس 110 میلیارد دلار، آقای وارن بافت یه شفته باز و بقیه اینا با استعدادترین هم و تحت تأثیر کمک کنندگان مالی افراطی و مشاورین دستراسیش از وقتی که جان بولتون رو آورده و پامپیو رو آورده و از همه بالاتر جهل خودش از قرارداد یا توافق اتمی با ایران، یعنی توافق بین المللی که ایران را از دسترسی به بمب اتمی باز می دارد پاپش کشید. پروفسور استیفن والد و بقیهشون عجیبه برای من، همه چیز رو به آقای ترامپ نسبت می دن، خیال می کنن یه نفره، ترامپ یه نفره که تمام این تصمیمات رو می گیره. خب ما می دونیم که قولهایی داد به مردم، درست عکس اینا بود. آیا کسایی پشتش نیستن؟ آیا یک بخش از هیئت حاکمه و دولت پنهان پشت این آقا نیست؟ تمام مقالات و چیزایی که نوشته میشه، حتی اروپایی ها همشو به ترامپ نسبت میدن و فحاشی هاشون نه به سیستمه، نه به دولت امریکاست، نه به سیستم حاکم بر امریکاست. نه، اینا فراموش کردن که 62 میلیون امریکایی به این آدم رأی دادن. خیلی جالبه واقعا، فقط ترامپ رو چیز میکنن و من پاپش کشی. این کار علاوه بر تصمیم احمقانه رها کردن تی پی پی ترانس پاسیفیک که آقای اوباما این همه زحمت کشید که بتونه به شما تصویبش کنه، و ما میدونیم که ترامپ ازش بیرون اومد، نه تنها اون کنفرانس به اسم محیط زیست پاریس و غیره و غیره از تمام این قوانین. من این آقای جان بولتون موقعی که در واقع نماینده امریکا در سازمان ملل بود اعلام کرد، گفت که اگر 10 طبقه سازمان ملل در نیویورک بمبارون بشه هیچ مسئله نیست، باید بمبارون بشه، برای اینکه تمام رؤسا در اون 10 طبقه اول بالا مطلقا اینا به سازمان ملل اصلا اعتقادی ندارن. نظرشون اینه که سیاست‌های جهانی باید توسط وزارت خارجه و پنتاگون، در درجه اول پنتاگون باید تعیین بشه. فول سپکتروم دامیننس، یعنی تسلط بلا منازع، هیچ کس در برابر اراده امریکا نباید مقاومت بکنه. حالا صحبتش رو خواهم کرد که اینا چه بر سر اروپا دارن بیارن. یکی احتمالاً این پرپیامدترین خطا در سیاست خارجی او خواهد بود. مهم این است که بدانیم براستی موضوع چیست. واقعا موضوع مسئله اتمی ایرانه که ایران به بمب اتمی دسترسی پیدا نکنه. براستی موضوع چیست؟ تصمیم ترامپ به دلیل جلوگیری ایران از دسترسی به بمب اتمی نیست. اگر چنین بود به این قرارداد پایبند میمون. بهترین راهیه که میشه جلوی رسیدن ایران به بمب اتمی، حالا با آنکه هم جناب روح الله عرشبه که خمینی و هم خامنه ای گفتن که در اسلام حرام است، حالا بگیم که اینا دروغ دارن میگن، ولی واقعا میخواسته به بمب اتمی دسترسی پیدا بکنه. میدانیم که هم سازمان بین المللی انرژی اتمی هم دستگاه های امنیتی امریکا توافق دارن که ایران به تعهدات خود در این قرارداد پایدار مانده. در واقع موقعی که آقای نتانیاهو میاد اون نمایش کثیف و پلید رو به راه میندازه و آقای ترامپ در این نمایش پلید دیگرش در سه‌شنبه گذشته تأیید میکنه، در یکی از موارد دروغاش همینه که دیدی اسرائیل رو کرد که آره اینا از اولش دروغ میگفتن. در واقع این باعث شد که یکی از رؤسای سازمان انرژی اتمی همین دیروز استعفا داد، در اینکه این توهین به سازمان انرژی اتمی و آقای یوکوهاما چیه اسمش، همین ژاپنی که در رأسشه، همه اینا رو در حقیقت توهین به سازمان ملل. و به قول برایت پیتر داینار این امریکاست که به تعهد خود پایدار نمانده. آدمو همه میدونن که واقعا این کیه که این آقای اوباما تحریما رو برداشت. اینا خواب و خیالی بود که آقای روحانی و آقای چیز و قولایی که به مردم دادن تحریما رو اینا در میداشتن. اینا به مردم ایران نگفتن که این یک قرارداد نیست، یک توافقه و از تصویب کنگره امریکا نگذشته، بنابراین رئیس جمهور میتونه یک تنه و یک جانبه اینو حذفش بکنه. مسئله سازمان ملل برای اینا مطرحه. حالا بگذاریم که ترجمه فارسی این قرارداد آیا واقعا ترجمه چیز انگلیسیش رو، متن انگلیسیش رو واقعا، و این چه قرارداد خانمان براندازی برای ایران بوده و چه برنامه هایی برای ایران داشته. انگیزه ترامپ این هم نبود که از فعالیت های ایران در منطقه جلوگیری بکنه. اگر چنین بود نیست راهش این بود که این قرارداد بماند و دیگران رو بسیج کند تا به اتفاق هم ایران رو از این فعالیت ها باز دارد. همون پیشنهادی که اروپایی ها میخواستن چه کار کنن؟ پوتینشون روی گردن مردم ایران باشه به مدت 25 سال یا الی غیر النهایه از یک طرف، از طرف دیگه ایران هم نیروهاشو از سوریه بیرون بکشه برای اینکه سوریه رو بتونن از پا در بیارن و همین که دست از چیزای مشکیش برداره که اسرائیل قشنگ بتونه به ایران حمله بکنه. برنامه اروپایی ها این بود. تا آقای ترامپ اومد کلش کنار زد. حالا اروپایی ها توش موندن. حالا میرسیم به اروپایی ها. در حالی که ایران اکنون بیش از پیش اکراه دارد که وارد مذاکره بشود، چرا که برای ثابت شده به حرف دولت امریکا اصلا نمیتوانه اعتماد کرد. کی میتونه اعتماد بکنه؟ پس داستان چیست؟ مسئله ساده است. هدف عبارت از قرار دادن ایران در شرایطی است که این کشور نتواند روابط عادی با کشورهای دیگر داشته باشد. این هدف مورد درخواست کیه؟ اسرائیل، افراطی ترین اعضای لابی اسرائیل، افراطی ترین اشخاص از نوع جان بولتون و مایک پامپئو و بسیاری دیگر از این نوع را که اینا را به هم متحد میکنه. اینا ترس بزرگ اینها این بود که امریکا و متحدین منطقه‌ای او، ما میدونیم متحدین منطقه‌ای او کیان، ایران را به عنوان نیروی مشروع منطقه‌ای پذیرفته و اجازه دهند در آنجا نفوذی و نه تسلطی داشته باشد. نفوذی و نه تسلطی. تفاوت این دوتا چیه؟ چرا که ایران منافعی دارد و میخواهد در مذاکرات و تصمیم گیری های مهم منطقه‌ای حضور داشته باشد. عربستان حاضره؟ یه همچین چیزی؟ در کنفرانس پاریس ایران را میذاشتن وارد بشه؟ عربستان گفت به هیچ وجه. ما باید تصمیم راجع به سوریه بگیریم. ایران اصلا کاری نیست. بنابراین داره میگه که ایران نمیخواد تسلط داشته باشه. به عنوان بزرگترین کشور منطقه میخواد نفوذی داشته باشه، در این مذاکرات شرکت بکنه. و ما میدونیم کنفرانس پاریس به کجا کشیده شد. و حالا که کنفرانس آستانه ادامه پیدا کرده، به علاوه روسیه و ترکیه، مگه امریکا میذاره، اسرائیل میذاره، عربستان میذاره که صلح در سوریه برقرار بشه؟ مگه میذارن جنگ تموم بشه؟ نمیذارن. این مسئله برای افراطیون دستراسی که هدفشون منزوی کردن کامل ایران است قابل قبول نیست. هسته مرکزی چنین دیدگاهی عبارت از هدف تغییر رژیمه. سیاستی که افراطیون و نیروهای ضد رژیم دهه هاست در صدد آنه، یعنی از 1991-92 به بعد، قبلش به خمینی احتیاج داشتن، به جمهوری اسلامی احتیاج داشتن، بعدش تاریخ مصرف اینم تموم شد. مثل شاه که تاریخ مصرفش تموم شد و آقای ویلیام سولیوان بهش گفت که باید به یه تعطیلی دراز مدت تشریف ببری. رضا شاه را خودشون آوردن، بعدش با چه خفتی بیرونش کرد. الان اون زمان گذشته. این هدف گروه های مانند مجاهدین خلقه، یعنی گروهی است که زمانی در لیست گروه های تروریستی از سوی امریکا بود. میلیون ها دلار خرج کردن مجاهدین تا از گروه تروریستی آوردنشون بیرون. این گروه در ایران مورد نفرت مردم است، اما در اینجا توسط هر دو حزب حمایت می شود. اونایی که میان پول می گیرن فقط از چیز نیستن؟ رؤسای FBI، رؤسای سابق CIA، از خانواده کندی، یکی از اعضاشون آقای نبرم چی؟ خبرنگار ازش پرسید پول گرفتی؟ گفتش آره جان شما من 14,000 دلار پول گرفتم. از خانواده کندی، هر شبت تمامشون، یه مش روسپی هم، روسپی سیاسی هم. از جمله آقای جان بولتون که پولهای زیادی از آنها گرفته است. این افراطیون دو راه برای تغییر رژیم. دلم میخواد این بحثا رو که حالا آقای بسرا ستیفن والز آدم ساده نیست، میدونه داستان رو، به امید این که این افراطیون دو راه برای تغییر رژیم در پیش دارن. یکی وارد آوردن فشار شدید اقتصادیه به امید این که نارضایی عمومی چنان بالا خواهد گرفت که رژیم ملاها از هم فرو خواهد پاشی. این امیده. همین نه نفری که امضا کردن، آقای مجید محمدی و هر شبت که علی افشاری و امثال همه و چپهای بریده، گزینه دوم این است که ایران رو به از سرگیری برنامه اتمی تحریک کنن تا به این بهانه دست به حمله پیش میرانه. حال بگذارید نگاه دقیق‌تری به این دوتا گزینه بکنید. یک، اعتقاد به این که تحریم‌های شدیدتر موجب فروپاشی رژیم بشود خیالی واهی است. تحریم اقتصادی کوبا 50 سال طول کشید. بیش از 60 سالی که تحریم و محاصره اقتصادی کره شمالی نه تنها موجب فروپاشی رژیم آن کشور نشده، بلکه آن کشور را صاحب بمب‌های اتمی و هیدروژنی کرده. دلم میخواد همینجا به یه دونه دیگه از واقعا آدمای خطرناک و از سرمقاله نویسای نیویورک تایمز، آقای راجر کوهن، که چند بار من راجبش صحبت کردم. مقاله راجر کوهن در نیویورک تایمز 8 می همزمان با این. ببینید چی میگه. بعدش من به بقیه مقاله چیز میرسم. میخوام نظر دو نفر، این یه آدم صهیونیست، راجر کوهن میگه ترامپ خیال میکند با برقراری تحریم های جدید میتواند ایران را از پا در آورد. عزیزان به یاد بیارن راجر کوهن سال 88 اومد و در نماز جمعه شرکت کرد و بعد با یکی از سران رژیم مصاحبه کرد و توی سرمقاله‌ای در نیویورک تایمز نوشت که اصلاح طلبا و اصولگراها دارن با هم مسابقه گذاشتن که کدومشون با ایران کنار بیان. که ما میدونیم خامنه‌ای نذاشت که اصلاح طلبا کنار بیان، خودش وارد مذاکره شد از پشت سر احمدی نژاد از سال 1990 در عمان، که اینا داره فاش میشه. آقای صالحی که تو این جریانات بوده هم اسم مذاکره کنندگان رو داره فاش میکنه و هم داستان رو، و بعدش هم ما میدونیم که احمدی نژاد یک سلسله مدا افشاگری ها کرده که چطور به اصطلاح بهشون اون موقع به خامنه ای گفته الان زوده که شما وارد مذاکره سری با امریکا بشید، برای اینکه ایران در وضعیت اقتصادی ناجوریه و باید بذاریم اقتصادی کمی بیشتر بشه وگرنه میباشید، که باختم، یعنی تمام امتیازات رو دادم. بگذاریم. ولی همین راجر کوهن داره میگه که خیال میکنه با تحریم‌های اقتصادی میتونه ایران را از پا در بیاره. اینا همه خواب و خیالی بیش نیست. ایران کره شمالی نیست. حالا آقای راجر کوهن خیال میکنه کره شمالی از پا در اومده. حالا ببینیم. عجبت که هارتوپورت ترامپ را به جایی نخواهد رساند. ایران ملتی سربلند است که این تحریم ها را تحمل می کند. بعد صحبت می کنه که این چه عواقبی برای خود امریکا داره، برای اروپا داره. اتحاد جهانی که به طرفداری از برجام به وجود آمده بود شکسته شد. تنش در داخل ایران هم خیلی بالاست، اما رژیم هم قابل انعطاف و تسلیم نخواهد شد. ترامپ زیر فشار اسرائیل به این کار دست زد و نه به خاطر رسیدن به توافقی جدید. ایران را نمیتوان با زور از پا در آورد، بلکه باید قدم به قدم او را به سر مغر آورد. این کاری بود که اوباما خواست انجام بده، از این طریق تغییر رژیم بده. یه سیاست بسیار موذیانه تر و عاقلانه تر راجر کوهن داره بهش میگه، استیفن والت داره بهش میگه. برجام قدم اول در این راه بود که ایران رو سر مغر بیاریم، بکشیمش این طرف. شاید اروپاییان بخشی از توافق را نجات دهند، اما شک دارم بتوانند این کار را بکنند. اینم راجر کوهن که اینا خیال میکنن بوی کباب در حقیقت به مشامشون رسیده، بعضی از این ایرونی های وطن فروش. بنابراین تحریم اقتصادی نتونست صدام حسین رو، نه قذافی رو، مگر اینکه حمله نظامی کردن، نه کوبا رو، نه کره شمالی رو از پا در بیاره. اکنون سال هاست به ما گفته می شود که رژیم ایران در آستانه فروپاشی است. عرض شود که تحریم های اقتصادی موجب برافتادن دولت های صدام حسین و قذافی هم نشد. ترک قرارداد اتمی رژیم ایران را از پا در نخواهد آورد. حالا بعد میگه که شاید من اشتباه میکنم و فردا رژیم ایران سقوط کرد. نتیجهش مانند موارد دیگر شرایطی با ثبات، کارا و طرفدار امریکا نخواهد بود. به عراق و لیبی نگاه کنید. امریکا در سالهای اخیر در کشورهایی از جمله سومالی، یمن، افغانستان و سوریه دخالت کرده و موجب بی‌ثباتی و رشد جهادیون تروریست شده است. و بگذار فراموش نکنیم که اولین تغییر رژیم در ایران برانداختن دولت منتخب و دموکراتیک دکتر مصدق و روی کار آوردن دیکتاتوری شاه در سال 1953 بود که موجب ایجاد احساسات ضد امریکایی در آن زمان شد. واقعا همینطوره که حالا جمهوری اسلامی برعکسش کرد و تبدیلش کرد به قربون صدقه رفتن امریکا. حالا آقای دونالد ترامپ خواهیم دید که چی کار کرده و به چه ضربتی به طرفدارای امریکا در ایران زده. و اما گزینه دوم یعنی جنگ. بنابراین به قول استیفن والد و به قول ارتباطی راجر کوهن، دو نفر از متفکرین امریکایی و هر دوشونم، آقای استیفن والد خودش یهودیه، راجر کوهن که یه صهیونیسته. حالا ببینیم گزینه دومشون یعنی جنگ. و اما گزینه دوم یعنی جنگ. در این زمینه نظر بازها این است که اگر فرصتی برای جنگ پیش آید، با کاربرد عملات شاک ان آ که در مورد عراق به کار بردن، یعنی شوک و وحشت، به یاد بیارید 20 مارس 19 و 20 مارس 2003 اینا چه بر سر بغداد آوردن. و زیر ساختای فعالیت های اتمی از میان رفته و مردم درسته اینا رو از بین میبرن، خیلی از زیر ساختا رو مردم به پاش خواسته و حکومت را اینا فکر میکنن برخواهند انداخت اگر چنین بشه. به نظر استیفن والد در حالی که حملات هوایی امریکا و اسرائیل حس ملی‌گرایی مردم را برانگیخته و مردم را به پشتیبانی از رژیم میکشانند. این یه بحثه. من با بعضی از عزیزان که صحبت کردم گفتن اینطور نیست، مردم استقبال میکنن. حالا ببینیم واقعا اینطوره. دلم میخواد نامه ای رو که دیروز از ایران به دستم رسیده برای عزیزان بخونم. میگه که حتما اطلاع دارید که اسرائیل دیشب به بهانه واهی مواضع نظامی حساس را در سوریه هدف قرار داد. عزیزان میدونن که فقط چند ساعت بعد از اعلام ارتباطی این برجام، بیرون اومدن از برجام، اسرائیل تجاوز کرد برای 150 بار به سوریه به چندین جا رو بمبارون کرد. حالا ببینید انعکاس این در ایران چی بوده و رسانه ها اون را به عنوان جنگ محدود بین اسرائیل و ایران یاد کردن. این تکر کوتاه و وقایع آن در ایران آنقدر اثر آگاهی بخش و بیدار کننده داشت که کمتر واقعی در این سالها داشته. مردم واکنش عجیبی نشون دادن. محله های دیگر تهران را نمی دانم، اما اینجا یکی از فقیرترین مناطق حومه شهر تهران که خود من در اون زندگی می کنم، مردم واکنش عجیبی نشان دادن. برای اولین بار می دیدم که مردم چنان تکان خوردن تا صبح بیدار بودن و صدای حرف زدنشان به گوش می رسید. مردها در مقابل خانه تجمع کرده بودند، اما در این حال هیچ نشانی از ترس در آنها به چشم نمی‌خورد. هیچ نشانی از ترس در آنها به چشم نمی‌خورد. برعکس برافروخته بودند و احساسات ملیشون تحریک شده بود. روحیه همبستگی عجیبی آنها را به هم نزدیکتر می‌کرد. خیابان‌ها تا نیمه شب شلوغ بودند. این اتفاق را تا به امروز شاهد نبودم. شاید تعطیلی فردا، برای اینکه این پنجشنبه شبه، شاید تعطیلی فردا نیز کمی مزید بر علت می‌شد، زیرا توانستن بیشتر بیدار بمانم چون فردا جمعه بود. اما به هر حال مفهوم دشمن را که در این سالها اصلاح طلبان کوشیدند آن را انکار کرده و نوعی توطئه قلمداد کنند، گویی با گوشت و پوستشان احساس کرده بودند. اینها همون مردمی هستند که در سالهای اخیر اگر شما در تاکسی سخن از دشمن می گفتید، همه ی سرها به طرف شما برمیگشت و نیش‌ها تا بناگوش باز می شد. اصلاح طلبا، امریکا دشمن ماست، اسرائیل دشمن ماست، عربستان دشمن ماست، ابدا. این فقط حکومت ایرانه که دشمن همه است. تا چه رسد اصلا صحبت از مفاهیمی چون امپریالیسم و امثال هم تو رو مسخره می کردم. می دانم ممکن است باور نکردنی باشد، اما این واقعیت دردناک است که بارها شاهدش بوده ایم و نمی خواهم اون را به همه مردم تعمیم بدم. کاملا هم همینطوره. هنوز بعضی ها حس وطن فروشیشون و وطن دوستیشون می کرده، از جمله اصلاح طلبا. اما به هر حال این نشان از اوضاع وخیمی دارد که ریشه اش را در حاکمیت این اراذل بی سواد و پست بر یکی از بزرگترین و غنیترین کشورهای جهان و مصادره ارزش‌های به دست آمده از انقلاب پدران سربلند ما باید جستجو کرد. مردم ایران این رژیم رو با تمام وجود میشناسنش و نفرتشون تا مغز و استخوان از این رژیم. ولی اگر یه نیروی خارجی بخواد به ایران تجاوز بکنه، این داستانش. و استیفن والت این مسئله رو به آقای راجر کوهن هم همینطور متوجه شدن، در اینکه این دوتا از آقای دونالد ترامپ که نمیاد با راجر کوهن یا با آقای استیفن والت مذاکره بکنه، با آقای جان بولتون مذاکره میکنه، با پومپئو، با ارشواد شلدون ادرسون و خانواده مرسر. و اما گزینه دوم یعنی جنگ. در این زمینه نظر بازها این است که اگر فرصتی برای جنگ پیش آید، با کاربرد عملات شات ان آ زیر ساخت های فعالیت های اتمی از میان رفته و مردم به پا خواسته و حکومت را برخواهند انداخت. در حالی که حملات هوایی امریکا و اسرائیل حس ملیگرایی مردم را برانگیخته، من میخواستم این نامه را بخونم که خبر از ایرانه و مردم را به پشتیبانی از رژیم میچشانند. بعضی اینطور فکر نمی کنن. به علاوه حمله نظامی اسرائیل و امریکا جلوی دستیابی ایران به بمب اتمی را نمی گیرن، بلکه ممکن است آن را یک یا دو سال به عقب بندازه. ایران الان در امریکا یک سلسله به اصطلاح امتحان کردن با بمب‌های اتمی کوچک و با بمب‌های سنگرشکن که اگر قرار باشه به اصطلاح سانتریفوژها و یا تأسیسات اتمی فوردو رو چطور میشه از بین برد، و در خبرهاش که موفق شدن که فرضاً اگه فوردو، ولی اگه 5-6 کیلومتر دارن سیر کوه البرز بمباشون میتونه عمل بکنه، ایران نمیتونه بره زیر کوه البرز؟ ایران دو تا سلسله جبال داره، آیا واقعا میتونن اینا جلوشو بگیرن؟ چنین حمله مردم ایران را قانع خواهد کرد که تنها راه حفظ امنیتشان داشتن سیستم دفاعی مؤثر و مستقل خودشونه، همون گونه که کره شمالی صاحب آن شده و مطمئنن ایران بر صدد ایجاد چنین سیستم دفاعی و جای امتری خواهد بود زیر کوههای البرز. در آن صورت کشورهای دیگر منطقه نیست به دنبال چنین برنامه‌ای خواهند رفت. و بعد آقای سیفن والد میگه که حال به من بگویید که آیا در آن صورت جهان امتری خواهیم داشت؟ آقای استیفن والد خیال میکنه که امریکا در صدد داشتن جهان امتری هستش. ایشون سخت در اشتباهه. از ایشون ببینم، از سال 2011 تا به الان بورس سهام شرکت های اسلحه سازی ببینید به چه سویی رفت. شرکت نورتروپ گرامان که هواپیماهای جنگی می‌سازه، در عرض این چند سال سهامش 700% رفته بالا، 7 برابر شده. شرکت ریتیان که همین موشک‌های پیتریوت رو می‌سازه 500% رفته بالا. شرکت لاکهید مارتین، تمام این اسلحه ها بزرگترین شرکته، 500% رفته بالا. شرکت بوئینگ به طور عظیمی رفته بود بالا، ولی بعد از این نطقی که آقای ترامپ کرد و اومد بیرون، تمام 100 تا هواپیمای بوئینگی که میخواست ایران بخره تمام اونها کنار گذاشته شد، در نتیجه بورس سهامش اومد پایین. ولی یه شرکت بزرگ اسلحه سازی هم هست، هر شبت که جنرال داینامیک 400-500% رفته بارا و شرکت الف، یعنی تمام اینا. امریکا امن میخواد؟ حالا من در جلسات آینده صحبت میکنم، امریکا نمیتونه، اسرائیل نمیتونه در امن و بدون جنگ به حیاتش ادامه بده. اینا با جنگ زندن. برای اینکه برای سرمایه گذاری های سودآور جایی براشون نمونده، اینا رو من برای عزیزان باز کردم، دو جا براشون مونده، یکی تو بورس سهامه که برن به سهام خودشون رو بخرن بای بای و همینجور سهامشون به آسمون بره، یکی دیگه در شرکت های اسلحه سازیه. حالا موقعی که راجع به نئولیبرالیسم امروز میخواستم شروعش بکنم، نئولیبرالیسم یعنی این این در حالی که لیبرالیسم، در حالی که سرمایه‌داری صنعتی و رقابتی صلح میخواد، بازار آزاد میخواد، نئولیبرالیسم حتی بازار آزاد رو نمیپذیره. دونالد ترامپ خوبی اومدنش دو چیزه: یک، چهره واقعی این سیستم رو اوریان و لخت نشون میده، دو، این امپراتوری رو آجر به آجر و سنگ به سنگ داره میاره پایین. اینا دوتا دستاورد بزرگه، در حالی که اوباما میخواست این امپراتوری رو جمع و جورش بکنه و داشت میکرد و اروپا رو نوکر خودش کرده بود. حالا آقای اوباما چه کار داره میکنه؟ آقای دونالد ترامپ حالا صحبتش رو میکنه. و اگر چنین شد میدانیم که تقصیر متوجه چه کسانیست. ما میدونیم که دنیا از هیچ امنیتش به کلی از نیست. به طور خلاصه ترامپ سیاست خارجی معتدلتری را در 2016 به مردم قول داد که قول داد ارائه نمی دهد و اشتباهات دولت‌های قبلی را تصحیح نمی کند، بلکه دارد ما را به سیاست‌های خشن و جنگ افروزانه جورج دبلیو بوش و دیک چینی می کشاند که می دانیم به چه سرنوشتی دچار شدم. این مسئله نشان می دهد که به قول آقای بیسمارک این آقایان از اشتباهات گذشته خود درس نمی گیرند. اینا واقعا درس می گیرند؟ حالا باید این سوال رو بکنیم. اینه که از این قرارداد اومده بیرون و میخواد تحریم های وحشتناکی به ایران تحمیل بکنه، آقای دونالد ترامپ، فقط این علیه ایرانه؟ این یه فکر باطل اگه اینطور حس بکنیم. علیه اروپاست. در همین چند روز گذشته قرارداد بوئینگ رو، قرارداد ایرباس رو به هم زدن و سفیر امریکا در آلمان آقای چیه اسمش؟ هر شبت گرنل، آقای ریچارد گرنل، بلا فاصله یه توییتر که آره شرکت های آلمانی هر چه زودتر بعد از ایران بیان بیرون. حالا اروپایی ها میدونن که این به چه معناست. به عزیزان عرض بکنم 2014 موقعی که امریکا در اوکراین دست به کودتا زد و در نتیجه هم منطقه دونباس، یعنی در واقع روس تبارهای شرق اوکراین، رفراندوم کردن و 96%شون رأی دادن که بخشی از روسیه بشن، مثل کریمه که 96% از مردم رأی دادن که بخشی از روسیه بشن، و در نتیجه امریکا ما میدونیم اعلام کرد که آره فدراسیون روسیه اومده و لشکرکشی کرده و اونجا رو اشغال کرده. ما میدونیم دونباس رو پوتین قبول نکرد که بخشی از به اصطلاح چیز بشه، یعنی با احتیاط هرچه تمامتر رفتار کرد. و ما میدونیم بر پایه اینه که کریمه در واقع از اوکراین جدا شد و به روسیه پیوست، چه تحریم های علیه روسیه بلافاصله امریکا برپا کرد. خب این فقط علیه روسیه بود یا علیه اروپا بود؟ منتها در اون زمان آقای اوباما بر سر کار بود و تمام کشورهای اروپایی نوکر و سرسپردهش بودن. عزیزان به یاد بیارن که در اون زمان فقط یه بانک فرانسوی هر شبت که پی ان پی پاریبوس که با ایران معامله کرده بود 9 میلیارد دلار چه از دادگاه های نیویورک محکومش به مجبور شده پردازه 9 میلیارد دلار که بانک شده داشته از پا در می آورد. حالا تحریمایی که علیه ایران برقرار شده، اروپایی‌ها تازه متوجه شدن که یعنی چه داستان. عزیزان دقت بکنن، اولا اگر مجله اشپیگل آخرین شماره شون نگاه کنن نشون میده که عکس روی جلدش رو عزیزان نگاه بکنن که ترامپ چطور انگشت وسطش رو نشون اروپایی ها داده. عزیزان میدونن انگشت وسط رو اینجوری نشون دادن یعنی چه؟ در نتیجه اروپایی ها دستپاچه شدن. ببینید که آقای ژان کلود یونکر که رئیس اتحادیه اروپا است، کسی که همیشه مسته و هر کسی را که میبینه ماچو بوسش میکنه و همه بهش میخندن، ولی به هر حال رئیس اتحادیه اروپا است، میگه ما باید جایگزین امریکا باشیم چرا که او قدرت خود را از دست داده و با سرعت تعجب آوری از روش های سازنده در روابط بین المللی روی برگردانده، اون هم با سرعت به شدتی که برای من تعجب آور است. چالبه واقعا، تازه دارم میفهمم که داستان چیه. اینو من، این آقای ژان کلود یونکر از رادیو بین‌المللی فرانسه، یه رادیو دست نشانده واقعا کثیف، برونو لومیر وزیر اقتصاد دارایی فرانسه در گفتگو با شبکه اروپا اعلام کرد که کشورهای اروپایی برای مقابله با تحریم‌های فراسرزمینی اکستراتوریال، یعنی امریکا کسی بخواد تکون بخوره زیر محاصره اقتصادی قرارش میده، اکستراتوریال کسی میتونه تکون بخوره با تحریم‌های فراسرزمینی امریکا که استقلال اقتصادی اروپا را به چالش می‌کشد، چه کار باید بکنه؟ یک، قانون باید قانونی علیه تحریم‌های فراسرزمینی تصویب کند، مانند 1996 که اینا می‌خواستن با کوبا رابطه داشته باشن، امریکا زدشون کنار که نخیر. بعدش اینا قانونی گذروندن در اونچه امریکا عقب نشینی کرد. منطقه کوبا یک کشور کوچیکه، ولی حالا از این میکسره از اینا. بنابراین این یک، باید قوانینی بگذرونه. به قول آقای عرشبت برونو لومیر، دو، اروپا باید استقلال مالی به دست بیاره زیر سیطره بانک های امریکاست. سه، کنترل دارایی های خارجی رو باید اجرا بکنه، یعنی زیر کنترل خودش بیاره و نه زیر کنترل هر شمایی گلدمن ساکس و هر شمایی بانک‌های دیگه امریکا و وال استریت و لندن. انگلا مرکل، اروپا باید سرنوشت خود را به دست گیرد و این چالش ما در آینده است. اخیراً هر شمایی در آخر فکر میکنم به آقای مکرون یه جایزه ای دادن و در اونجا نطق فرمودن. خانم مرکل اینو گفته، آقای مکرون ببینید چی گفته: اگر دیگران برای ما تصمیم بگیرن ما دیگر حاکم نیستیم. در عوض سفیر امریکا در آلمان آقای ریچارد گرنل از شرکت‌های آلمانی خواسته که از ایران هر چه زودتر خارج بشوند و در نتیجه تمام روزنامه ها و چیزا سر صداشون در اومده. ولی آقای برونو لومیر ببینید در دنبالش چی میگه، در مصاحبه ای که اخیرا داشته میگه آیا میخواهیم امریکا پلیس اقتصاد بین المللی بماند یا ما اروپایی ها هم یک منافع اقتصادی داریم و خواهان داشتن روابط اقتصادی با ایران باید باشیم. اروپایی ها هدفشون این بود که این قرارداد سر جاش بمونه، یعنی پوتین اینا رو گردن مردم ایران بمونه و آژانس بین المللی تمام سوراخ سنبه های ایران رو به مدت 25 سال و تمام عمر برای اینکه سنست نداره. حالا توی همین چیزا که جواب این دروغ‌های ترامپ رو داده آقای سنایدر، میگه که این قرارداد طوری که اعلان غیر نهایه ایران حق اینو نداره که فعالیت اتمی قابل توجهی داشته باشه، فقط تا 15 سال یا 25 سال نیست. بنابراین بخواستن این پوتین رو گردن مردم ایران بمونه، ولی وادار بکنن ایران رو با تحریم‌های اقتصادی کمرشکن که دست هم از حمایت دولت سوریه به حزب الله برداره، یک که راحت‌تر بتونن به ایران هم سوریه و هم لبنان رو از پا در بیارن و بعدش ایران رو، و همین که از به صلاح برنامه موشکیش که قشنگ به صلاح سیستم دفاعیش رو از دست بده به طور کامل تا بتونن بعدن بهش حمله بکنن. اروپایی ها برنامه شون این بود، این آدم های خیانتکار. ما خواهانه برای این که امریکایی ها یک کشور 80 میلیونی با تمام این ثروت های عظیم میخوان بیان و سیطره پیدا بکنن، در امریکا نمیذارتشون. آیا میخواهیم نوکر تصمیمات امریکا بمانیم؟ وسال، وسال یعنی نوکر، رعیت، و به بند شلوار امریکا بچسبیم؟ زمان آن رسیده که اروپاییان چشمان خود را باز کنن. واو، چشمان خود را باز کنن. حالا تمام این هارت و پورتاری که میکنن میتونن اینا را عملی بکنن. خانم مرکل باید بدونه که امریکا بزرگترین پایگاه نظامی رو در آلمان داره. امریکا موقعی که پایگاه در یک کشور داره، این اون کشور مستقله، میتونه دولتش با اونهایی رو که مردم بهش رأی دادن تصمیم بگیره، یا سفارت امریکا براش تصمیم بگیره. ایتالیا دولتی که اومده سر کار میتونه تصمیم بگیره. ژاپن آقای آبه میتونه تصمیم بگیره. اینا کیو میخوان فریب بدن؟ امریکا براشون تصمیم میگیره. ژاپن اگر میخواد وارد مذاکره با کره یا با چین بشه، از سفارت امریکا باید اجازه بگیره. داستانش اینه. هر کشوری که امریکا توش پایگاه داره، مردم بیان رأی بدن، میگن دموکراسیه. انگلیس، مردم بیان رأی بدن. خانم می و یا آقایان دیگه یا تونی بلر و امثال همشون استقلال دارن که خودشون در سیاست‌های بنیانی تصمیم بگیرن؟ ابدا. بنابراین حالا به کجا میرسیم و آقای ترامپ چی کار کرده که اروپایی ها رو اینطور خشمگین کرده؟ عبارت از اینه که پوتینشو فقط روی گردن مردم ایران نمیخواد بذاره، بلکه روی گردن مردم اروپا، دولتهای اروپا و ژاپن و کره. بنابراین در واقع ماحصل این قضیه عبارت از تنش بیشتر و در واقع نقطه حساس در حال حاضر سوریه و رژیم جنایتکار اسرائیله که باید دید آیا اسرائیل هدفش عبارت از اینه که با این تجاوزاتی که به سوریه میکنه، این پایگاه های ایران و غیره و غیره، میخواد دولت سوریه را از پا در بیاره. باید ببینیم که فدراسیون روسیه تا کی میخواد تحمل بکنه و سیاستش چیه و آیا میخواد آبروی خودش رو با این تحمل کردنها در سطح جهانی و در سوریه از بین ببره، یا بالاخره در برابر اسرائیل هم بایسته. برای اینکه صهیونیست‌ها فقط در واشنگتن و لندن و پاریس قدرتمند نیستن، در مسکو هم قدرتمندن، اونجا نفوذ ندارن، دارم. به همین دلیلی که در روز جشن چهارشنبه که در مسکو بود که میلیون ها نفر شرکت کردند، آقای نتانیاهو همراه با آقای پوتین در یک صف جلوی صف با هم دیگه قدم می شدن. شب بعدش هر شبه که اسرائیل به سوریه حمله کرد. باید ببینیم داستان این چیه و این به کجا خواهد کشید. اوضاع فوق العاده پیچیده و فوق العاده شکننده است. منتها نظر خود من اینه که اینا پیروز نمیشن. عزیزان به انتخابات لبنان نگاه بکنن که در اثر عملیات اینها که فرزند حزب الله ما میدونیم شرکت فعال علیه این تروریست‌ها در سوریه کرد و بعدش ما میدونیم که بر سر سعد حریری بردن و چطور احجارش کردن، شکنجهش کردن و خود محمد بن سلمان چش کشوهایی به صورتش زد. تمام اسنادش اومده بیرون. عکس‌العمل مردم لبنان چه بود؟ آقای سعد حریری و حزب المستقبلش کرسی‌هاش از 33 به 21 رسیده. عوضش حزب الله و طرفدارانش 67 کرسی به دست آوردن، یعنی اکثریت. نتیجه اعمال اینا اینه. در سوریه چطور؟ در 2014 80% از مردم به بشار اسد رأی دادن زیر اون فشارها. الان اگر رأی گیری بشه بیش از 80% رأی خواهند داد به دلیل همین تجاوزاتی که اسرائیل داره. یعنی در واقع تجاوزات اینها مردم رو متحدتر میکنه علیه صهیونیسم و امپریالیسم. مردم ایران هم دارن به همین مرحله میرسن علارغم این همه وطن فروش ایرانی که هم در خارج هستن و هم در داخل. مردم کوچه و خیابان، مردم محلات فقیر که این نامه رو نوشته، اینا در بزنگاه‌های تاریخی نمیذارن که اجنبی ها و اجنبی پرست ها در ایران حاکم بشن و در نتیجه اینا تمامش درس برامون خواهد بود. اروپایی ها تازه دارن این مسئله رو درک میکنن. من متاسفانه فقط 5 دقیقه وقت باقی مونده و من میخواستم راجع به از هفته آینده مسئله نئولیبرالیسم رو باز خواهم کرد با یه مقاله‌ای که من امروز نرسیدم از رابرت رایش و بعد مقالات و مطالبی که دیوید هاروی راجع به نئولیبرالیسم و اینه که این نظام سرمایه‌داری به چه سویی داره میره، این مسئله رو باز خواهم کرد. چرا این چنگ و دندانها رو نشون میدم؟ چرا این کارا رو میکنم؟ چرا امنیت نمیخوام؟ چرا صلح نمیخوام؟ من مقاله دیوید گلیز بروک رو اینجا باز کردم که چرا اینا جنگ میخوان؟ چرا امنیت نمیخوان؟ علتش اینه که بازار به اندازه کافی ندارن. در نتیجه چشم طمع به یوریزیا دارن، سرزمین های بکری که 2 تا 3 برابر امریکای قاره‌ایه و بکره. اینجا جایی ندارن که در واقع سرمایه گذاری های سودآور بکنن، چون بعد از جنگ دوم جهانی اینقدر خرابی بار اومده بود که سالهای سال 30 سال طول کشید تا اینا ترمیم بشه. علت شکوفایی اقتصادی بود. و در واقع جنگ دوم جهانی و خرابی ها و نابودگری هاش تونست اقتصاد اینها رو نجات بده. بنابراین شریان حیاتی اینها جنگ، اسلحه است، عدم امنیت، نابودگریه. و اینا نتونستن طبق برنامه من عرض کردم جان و کیندر 1904، زبیگنیو بریژینسکی از زمان کارتر و آقای باراک حسین اوباما، سه تا استراتژیست که اینا هدفشون چنگ انداختن بر یوریزیا بوده و هیچ کدوم از اینا در واقع به اون اهدافشون نرسیدن و عصبانیان و چنگ و دندانیشون میدن، که در واقع کشورهایی مثل ایران و لبنان و سوریه و اینا لقمه های اولیه و به اصطلاح پیش غذان اردور اینا بهش میگن، هدف روسیه و چینه. بنابراین عرض شود که از هفته آینده یه مقدار من خواهم رفت توی ریشه های این قضیه و چرا این چنگ و دندان ها رو نشون میدن. وقت من تمام، فرزاد جان خیلی ممنون، یکی دو دقیقه هم گذشته. عزیزان امیدوارم که کمک هاشون برسه که در این موقعیت بسیار بسیار حساس بتونیم این برنامه ها رو ادامه بدیم. بنابراین من به این ترتیب، عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی میره، بعدش هم از اونجا میشه به از دانشجو تیوی میشه به توییتر رفت و بعدش هم فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و mmahi.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.